آسیبی نمی رساند. چنین برداشتی اصولی و منطقی نیست. محمد جعفری منتظری به عنوان نمونه چند قسمت کردن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را نادرست خواند و گفت با چنین اقدامی تمام برنامه‌ریزی‌های شغلی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی تعاملات و همچنین تعاملات فامیلی یک کارمند که ساکن پایتخت است از هم پاشیده می شود و یک آسیب بزرگ محسوب می شود. پلیس فرانسه اعلام کرد به دنبال یک تهدید تلفنی درباره بمب‌گذاری در برج ایفل، این ساختمان فلزی پاریس و پارک اطراف آن تخلیه گردید. بنا به گزارش
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فکر میکنم فرمودن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من سبا هستم، 17 سالمه. من از بچگی مشکلات زیادی داشتم. 6 سالم بود پدرم هم تجاوز کرد. بعد تا بزرگ شدم خیلی مشکل داشتم. بعد الان من به هیچ مردی اعتماد نداشتم، از همه انتقام میخواستم بگیرم، با همه خیلی بد رفتار میکردم. تا چند وقت پیش یه کلاسایی تو ایران الان برگزار شده که خیلی فراگیر شده. بعد یه آقای اونجا استاد من بود که من واقعا بوتش کرده بودم برای خودم، بعد فکر میکردم که هیچ خطایی نمی کنه و فرشت است. بعد من نمیدونستم این آقا زن داره. این آقا من ابراز علاقه کرد، بعد منو بوسید، منم خیلی دوستش داشتم، بهش علاقه من شده بودم برای اولین بار، دیگه نفرتم داشت نسبت به مرد از بین میره.
چون چند سالشون؟
این آقا 30 سالش هست.
خب
خودشونم پزشک هستن. بعد تو چند وقتش من فهمیدم آقا زن دارن، بعد خیلی عصبانی شدم. بعد در حین عصبانی که باش حرف زدم گفتم من به همه میگم چه آدمیه، چون الان شخصیتی که توی ایران داره مثلا هیچ که اگه من این حرف رو بزنم هیچ کس باورش نمیکنه.
حالا نه سب کنید، من و شما از این که با هم راجع به موضوع صحبت کنیم حرفی ندارم، ولی راجع به فرد یا اسمی رو شما نخواهید برد، یعنی میخوام بدونید من یه همچین
نه میدونم خودم.
یعنی حالا بذارید من ازتون یه سوال کنم. اولا تو 6 سالگی این اتفاق یه دفعه افتاد یا بیشتر از یه دفعه با پدر؟
نه ادامه داشت اتفاق، تا پنجم دبستان ادامه داشت. حالا به زور بود یا ترس بود یا هر چیز دیگه.
یعنی پدر چقدر به شما نزدیک میشد؟ پدر خیلی؟
آره خیلی.
اون وقت شما خواهر برادر دیگه هم دارید عزیز؟
من یه برادر دارم، بعد این مسئله که الان تموم شده، الان زندگی من دو شوال عادیش رو تنگی کرد.
نه هرگز نه نه عزیزم، اگر یه همچی اتفاقی تو زندگی کسی بیفته اصلا نه روال عادی رو پیدا میکنه نه فراموش میشه. یعنی اینو اگر درستش نکنی مثل یه میخیست که تو پای من و تو باشه، از این رفته از اون ور در اومده پیچم شده، چطور ممکنه عادی بشه؟ مگر اینکه درش بیاری و بعدم گرفتاری های بعدی از همونجا پیدا میشه. برای اینکه تو اگر توی همچین کلاس هایی میرفتی به احتمالاً اگر از یه آدمی هم خوشت میامد، اولین تحقیق از یه همچین آدمی یا از دیگران پرسیدن که مثلا همسر داره یا نه، و به تو میگفتن داره میرفتی کنار. همین که تو نخواستی بفهمی، نخواستی بدونی، نه اینکه او پنهان کرده، تو هم نمیخواستی بدونی، خب مقدمه همون گرفتاری هاست دیگه. خب حالا بعدن اون از تو خوشش آمده، بعدم در یه جامعه هستی که عزیز آدم ها برخی از قد باورشون اینه که میتونن چند تا زن بگیرن. اگر فرض کنین آقا باورش این باشه که مرد میتونه چند تا زن بگیره، چه اشکال داره که در حالی که زن داره سراغ تو هم بیاد؟ یعنی نگاه کن به باور و اعتقادش، چون مسئله ما یه چیز دیگریه.
آقای دکتر من میدونم تخصیه منم بود، ولی شما نمیدونید این کلاس یه جوری بود، یعنی واقعا همه هم الان آقا رو این یه سرسته میدونن. یعنی من با خودم گفتم خب وقتی اینجوری با من رفتار میکنن قطعا زن نداره، چون خودشون هم باورشون تو این کلاس ها اینه که مثلا چند همسری اینه اشتباهه.
ها اینو مست. نه حالا متوجه هستم. نه اولا من نمیخوام تو رو مقصر بتونم، من اصلا حرفم این نبود، حرفم این بود که من و تو میتونیم به دلیل آسیب کودکی بدن چشممون یه چیزایی رو نخواد ببینه یا نبینه، برای اینکه بهش عادت کردیم. حالا چه مدتی کلاس این آدم میرفتی تو؟
من 3 سال بود میرفت.
وقت تو به من میخوای بگی تو این 3 سال هیچ وقت نفهمیدی که این، یعنی چه مدتی بود که با هم آشنا؟
آخه نه این 2 ماه بود، نه تو این 3 سال که ما اصلا رابطه شاگر دوستاد بود.
خب
2 ماه بود که من اول بهش، چون همه بهش اسمسی مشاگر داشت مشکلاتشون رو باش مطرح میکنن، من بهش اسمسی و این آقا جوابی هیچ کس هم نمیداد، جالبش نبود، بعد فقط جواب من رو داد و دیگه شبا به هم اسمس میدادیم. بعد من الان ازتون فقط کمک میکنم که بهتونم فراموش کنم.
حالا به من بگو که ایشون پزشکن یا روان پزشکن؟
نه پزشکن.
خب آخه بعد به چه مناسبت وارد بحثای روانی میشن؟ نه اینکه اشکال داره، خب ایشون چرا فکر کرد که موضوعی روانی؟
آخه این من نمیدونم اسم این کلاس ها ببرم یا نه.
نه اسمشو
میتونی، کلاس های خوب.
نه اسمشو میتونی ببرم.
خیلی که من نمیخوام این کلاس ها زیر سوال ببرم، چون واقعا کلاس های خوبه و منم کمک کرد، کلاس های عرفان کیهانی. ولی آقا من نمیدونم،
سب کن بذار من به تو بگم. عرفان کیهانی احتمالا یه دروغ، برای اینکه عرفان کیهانی یعنی بحث عرفان رو به مسائل فیزیک میخوان مربوط بکنن. ما اینجا یه سخنرانی آقای دکتر علی نیری داشتن تحت عنوان فیزیک کوانتومی یا عرفان کیهانی، من فکر کردم همینجوری انتخاب کردم. اینا که از زمین ترکیبای عجیب و غریب یعنی چی؟ یعنی ما بیایم یه جهان فیزیکی و مادی رو وصف کنیم به مثلا قانون طبیعت یا خلقت یا نظام کیهانی یا قانون کیهانی، از این حرفا دیگه، رایت؟ خب دیگه اینها بیشتر از زمین بیشتر به یه بازی شبیه مثل تخت نرد که آدم ها میشنن بازی میکنن، مثل بسکتبال و فوتبال، اینا توش هم ممکنه یه چیزایی گفته بشه ولی به موضوع ارتباطی نداره. علاوه تو به من بگو حالا که مطرح کردی پیام اصلی چیه؟ یعنی اگه بخوای تو 2 جمله بگی که حرف کلی این کلاس ها چیه، چی میگن؟
خودشناسی و خداشناسی، از کجا اومدیم به کجا میخواییم بریم. کلاس های بعدی نیست اصلا، بحث های قشنگی میشه توست، ولی نمیدونم.
آخه عزیزم بحث های قشنگی نه، ببین اگر تو من بگی یه بحث مذهبی فلسفیست من اصلا بحثی ندارم، اما روزی که ماجرای کیهان رو این دوستان مطرح میکنه میخوان بحث علمی رو به موضوع مذهبی پیوند بده، اصلا این راهی نداره، اونجا مسئله منه. یعنی ببین، یعنی میخوام بگم اساس گفتگو میتونه فریب و دروغ بزرگ باشه، مفید بودنش همیشه میتونه چیزی مفید باشه. من میتونم فرض کن که بگم که اگر تو استراحت بکنی یا مثلا به پدر و مادرت محبت بکنی، در جهان یه نیروهایی به کمک تو میاد. خب این تیکه اولش خیلی خوبه که آدم مثلا به پدر و مادرش کمک بکنه یا با آدم ها مهربون و خوب باشه، اما اینکه یه نیروهایی بیان دروغشه، اونجا مسئله منه. و الا معلومه توی همه این گفتگوها جنبه های مثبت و خوب پیدا میشه، ولی جنبه های مثبت و خوب مهم این هست که انگیزه چیه، هدفه چیه، از کجا میاد. آدمایی هستن که به صرف باورهای خیلی عجیب و غریب ممکن است تو به دیگران محبت و خدمت بکنن. ولی ما تو زندگیمون به انگیزه آدم‌ها و هدف‌های آدم‌ها کار داریم و اون وقت است که یه ذره موضوع میتونه فرق بکنه. حالا علت اینکه این بحث رو میخوام بکنم برای اینکه میخوام کل نظر تو رو در این موردا بتونم به نوعی هم بفهمم هم نظرم رو به تو بدم. من تو این گونه موارد عزیز، من معتقدم بحث علمی، بحث فلسفی، بحث مذهبی سه تا چیز جدا. مخلوط کردن اینا با هم جز در شرایطی که مثلا علم و فلسفه یه جایی رو باز میکنه یا فلسفه و مذهب یه جایی رو باز میکنه، بقیهش فقط سیاه بازیه. بقیهش غالبا مسئله فردی و شخصی است و مخلوط کردن است که هر آدمی به عنوان یه فرد حق داره و میتونه این کارو بکنه، میتونم ابرازش بکنه. ولی اینکه ما فکر بکنیم حالا یه گفتگویی است که پایه و مایه یا علمی داره یا عقلی داره یا واقعی داره یا تا مذهبی داره زیر سوال میره، برای اینکه این موضوعها یه دنیاهای مختلف و متفاوت خودش رو دارن. حالا اینکه شما به این آدم علاقمند شدی و اینکه متوجه شو این آدم همسر داره، خب خیلی ساده است، شما باید قبول بکنید که یه اشتباهی در قضاوتتون کردید که او همسر نداره، او هم یه دلیلی برای پنهان کردنش بوده. بله، و اگر شما مدت هاست که در این کنفرانس ها رو میرید یا کلاس ها رو میرید، احتمالاً در گفتگوی میان زن و مرد این حرف وجود داشته که این آدم زن داره یا نداره. معمولاً یه همچی کنجکاوی تو جامعه ایرانی هست. همینقدر که سخنرانی خانم آقای حرف میزنه، یه پرسش این است که کیه، چند سالشه، چی خونده، بعدم ازدواج کرده یا نه، بچه داره یا نداره. چطور ظرف این مدت شما هیچ کدوم از اینا نمیدونستی؟
چه آقای دکتر، من به خودم گفتم خب اینکه زن داره ساعت یک شب مثلا تا پنج صبح که اومد اسمس بازی میکنه، مثلا زنش نمیاد بگه تو به کی داری اسمس میدی، یا هیچ وقت همسرش نمیاد تو کلاس داشت.
خب همه اینا ممکنه سوال باشه، ولی جواب قانع کننده ای که نیست. همسرش میتونه خوابیده باشه. برای همینجاست که من گرفتار میشم عزیز. یعنی من به میزانی که این حرفای دهن پرکن رو میبینم نگرانتر میشم که چقدر دروغ و فریب پشتشه و ضمناً آدمی که بخواد راحت گول بخوره. به همین جهت است که اصلا معنایی نداره در این حرف. من الانم حرفم این است که تو اون رو به حساب کلاس و نمیدونم باور ذهنی تو اینا نگذاری. یه آدمی است که بدون اینکه حقیقتی رو به تو بگه و پنهان کرده به تو نزدیک شده. تو هم گفتم من تنها حرفی که نمیگم متهمت به چیزی نمی کنم، نمیخواستی بدون این رو، بنابراین با هم صحبتی کردید. حالا متوجه میشی که اون آدم همسر داره و در نتیجه اون اعتماد و اطمینان مختصری هم که تو بالاخره داشتی در خودت به وجود میوردی نقشه براب شد و متاسفانه قالب اوقات چنینه. یعنی قالب اوقات وقتی ما دچار عدم اعتماد و اطمینان هستیم، آگاه و ناآگاه به سمت آدمایی کشیده و کشانده میشیم که کاملا ثابت میکنن عقیده تو درسته، تو نباید مطمئن باشی. و این یه واقعیت سخت و تلخ عزیز. یعنی حتی اگه به من بگی چقدر من ناآگاه، نمیگم آگاه، ناآگاه، حتی به یک اعتبار بیگناه و بیخبر خودم رو انداختم تو این دام برای این که بعدن به خودم عقیدم رو ثابت کنم، من میگم احتمالش بسیار زیاد. یعنی تو عمدن رفتی اینجا افتادی برای که یک بار دیگه به خودت بگی کسی قابل اعتماد و اطمینان نیست. حالا ما به پیام ها رسیدیم. اگه دلت میخواد یه دو سه دقیقه فکری بکنی و ما پیام ها رو بشنوی بعد بیای روی خط، با کمال میل اگر فکر کنی حرفا رو با هم زدیم یه وقت دیگه بخوای صحبت کنی خوشحال میشم. هر جور میل تو عزیز.
نه ممنون آقای دکتر، کمک
کردید. واظب خودت باش عزیزم. ممنون تو. مرسی.
دعا هم
خدا. آقای عزیز. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد. ما قیمت‌ها را می‌شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین از جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمت ها را میشکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در BMW آف بیکرزفیلد.com ببینید.
Are the windows in your house getting old or maybe just in need of being replaced? Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy cost. Call now for a free in-home no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-614-7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. Again, 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears, life well spent.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به این دو موضوع از دیدگاه علم رو همین امشب از ساعت 7:30 بعد از ظهر در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد 109 ایست هاروارد در گلندل آغاز خواهم کرد. کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای احتمال آسیب‌ها از تولد تا 18 سالگی رو از چهارشنبه آینده 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس عشق و ازدواج رو از پنجشنبه 30 سپتامبر در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 25 سپتامبر در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی هال، اتاق 937. و روز یک شنبه 26 در تورنتو خواهم بود و دو کنفرانس. 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. محل برگزاری شرایتون هایوی 7 در شهر تورنتو. کارت ورودی که $30 هست همکنون در این شهر در اختیار دوستان هست. به مراکز معتبر ایرانی میتونید مراجعه کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از بوستون ماساچوست و دیدار از 4 بندر و شهر زیبای امریکا و کانادا رو در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یک سال و نیم به اروپا اومدم واسه خوندن یه فوق لیسانس.
من یه خواهش باید بکنم. با لطف این کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید. یک سال و نیمه که به اروپا تشورید. خب؟
بله میگم یک سال و نیمه که به اروپا اومدم واسه خوندن یه فوق لیسانس.
لیسانستون چی بوده؟
هفته پیشم.
لیسانستون چی بوده عزیز؟
دوست لیسانس هم یه رشته مهندسی بوده تو ایران.
بله.
بعد هفته پیش هم این فوق لیسانس رو دفاع کردم تموم شد. الان موضوع بحثم ادامه تحصیل هستش دکتر، چون هم یه مقدار سردرگم هم یه خود سرخورده. حالا فکر میکنم 4 تا مسئله اصلی هست که باعث مشکلم شده. یکی اینکه وقتی از ایران اومدم خیلی سخت بود با این زندگی جدید کنار بیام. این باعث شد که تو این مسئله خیلی قوی نباشم، یعنی خیلی آوتستندینگ نبودم. با یه جی پی آی معمولی مثلا 8 از 10 تموم کردم، اما خب سیویم در حدی نیست که بتونم مثلا یه پی اچ دی پوزیشن خیلی خوب بگیرم. دوم این که من تو ایران فکر می‌کنم دوره لیسانس هم خیلی باد شدم، خیلی مغرور شدم از نظر درسی، فقط اینکه یه جوری از بهترین دانشگاه ایران فارغ التحصیل شدم و توقع من خودم خیلی بالاست. اما خب الان این شرایط ندارم که بتونم مثلا یه پی‌اچ‌دی خیلی خوب بخونم. سومیشم اینه که چون من مهندسی و ساینس رو کلا دوست دارم، اما الان می‌بینم که تو این مدت کاملا مطمئن شدم که علاقه اول من هیچ‌وقت این نبوده و بیشتر علاقه رو علوم انسانی و نویسندگی و این چیزا هستش. بعد مسئله چهارم هم اینه که الان مشکلات مالی بهم اجازه نمیده که بیشتر از مثلا 2-3 ماه بخوام صبر کنم تا یه پوزیشن خوب پیدا کنم. یعنی مجبورم به سمتی برم که یه پیشتی خیلی معمولی و همینجا که خیلی هم براش موتیویتد نیستم شروع بکنم.
مقصودتون از پیشتی معمولی چی عزیز؟
منظورم اینه که توی یه دانشگاه معمولی یا یه توی گروه متوسط.
خب آخه شما فرض بفرمایید که پیشتی تون گرفتید، شما هدفتون اینه که برگردید ایران و در دانشگاه درس بدید دیگه، درسته؟
نه دکتر، دقیقاً مشکلم اینه که هدف خیلی آکادمیک ندارم. یعنی یه جوری هم فکر می‌کنم خیلی هنوز واسه پی‌اچ‌دی انگیزه کافی ندارم. خب
نه سوال من نه صبر کنید چون من موضوع رو از اون طرف باید نگاه کنم. نه شما فرض کنید، من فرض رو برات فرض کنید پی‌اچ‌دی گرفتید، می‌خواید چیکار کنید توی رشته مورد از علاقه و نظرتون؟ باش برمیگردید ایران؟ اگر تو محیط‌های علمی نمی‌خواید برید، کجا می‌خواید کار کنید؟
بیشتر دوستم تو محیط‌های صنعتی، تو بخشای یه خورده ساینتیفیکش کار بکنم، یا یه کاری تو نویسندگی خیلی پروفشنال.
نه
یعنی ببینید، یه رشته خیلی خاص.
نه ببینید عزیز، در خصوص کار صنعتی احتمالش هست، ولی اون آدمایی که اونجا 2 برابر و 5 برابر شما قدرت دارند و پول میگیرن، ای بسا فقط وابستن. شما اگر وارد محیط علمی نشید، مدرکتون اونقدر نقشی نداره، اونم مخصوصا توی سازمان‌های صنعتی که یا وابسته به دولتن یا به هر حال به نوعی زیر کنترل هستن. مسئله اصلی و اساسی ارتباطات و در حقیقت اون پارتی شماست، یعنی رابطه هاست و ضابطه ها. و بعدم یه همچین آدمی با مشخصات شما میتونه خیلی زود دلسرد بشه، برای اینکه تازه از 10% دانش شما معمولا استفاده نمیکنید، مگر اینکه شما من بگید من توی رشته دارم کار میکنم، یه وضعیت استثنایی مالی دارم، یا یه ارتباطات خاص دارم، میتونم برم یک مرکز بزرگی رو اداره کنم، یا به هر حال اونجا درگیر بشم. ولی اگر شما به دنبال شغل و کار برید، با توجه به آنچه که من تا حدودی میشناسم ولی میتونم اشتباه بکنم، خیلی وضعیت خاصی نیست که شما اینقدر دنبال دکترای چاق و چله میرید. دکترای لاغری هم از گود، یعنی چرا بی خودی خودتون اینقدر؟ ببینید، شما یه مقداری ذهنیتی دارید که در دنیای ذهنی خودتون هستید، تو صحبتاتون پیداست. یه مقدار واقع بین باشید، برخی از اوقات مدرک کافیه. و بعدم اگر علاقه ای دارید، اما اینکه یک مرتبه بعد از لیسانس و فوق لیسانس و حالا یه دفعه فکر مثلا رشته علوم اجتماعی انسانی کردن، فقط وقتی ممکنه که شما در یه شرایط خاصی هستید، مثلا یه جایی مثل امریکا هستید، به تدریج اون رو هم شروع کنید به خوندن تا به اونجا برسید، امکانات مالی دارید، و بعدم این جا به جایی به دلایلی معنی داره. من برخی از اوقات میتونم این رو در خستگی شما یا میل شما به شناختن خودتون و دوربرتون ببینم تا علاقه به رشته‌های مثلا علوم اجتماعی و انسانی، چون یه ذره تو صحبتاتون پیداست یک کمی حالت گم و گیج خودتون رو مبنای این قرار دادید که برم این رشته رو بخونم، درست مثل این که من چون نون میخوام فکر کنم که بهتر برم کشاورزی.
بعد یه پی‌اچ‌دی خوندید و این وسط ازدواج کردید با 2 تا بچه. یه خود واسم جالب رو بدونم که شما چجوری این قضیه رو منیج کردی، یعنی چطور
علمیتون خیلی بیشتر و بهتر برداری. در نتیجه اگر دیگران مثلا توی 4 سال یا لیسانس میشن یا 6 سال فوق لیسانس میشن، شما تو نصف اون مدت هم میتونید اینجا برید بالا برسید. بالا و اگر یه جایی مانند امریکا بیاید، این توانایی رو دارید که بعدن حتی لیسانستون رو به عنوان لیسانس و فوق لیسانس و شما رو یا دکتراتون رو به عنوان حداقل لیسانس یه رشته‌ای بپذیرن تو علوم اجتماعی انسانی، بتونید برید شاگرد دوره فوق لیسانس بشید و 3-4 ساله دکتراتون رو تو این رشته هم بگیرید. اما وقتی میرسید به نویسندگی کار آزاد، این جز برای یه گروه خیلی خیلی محدود که فکر میکنم از هر 1000 نفر یه نفرم باشه که تو این خط برند و نوعی از درس ها رو بخونن، معنای دیگری نداره. برای من نمیدونم نویسندگی رو در چه چارچوبی، یه زمانی هست که این نویسندگی کار علمیه، نویسندگی کار علمی مهمش موضوع علمیه و توانایی علمی شماست. در مطلب رو میتونید بنویسید، یکی دیگه حتی براتون ویراستاری کنه و به یه جایی برسونتش. اما اگر قصد شما از نویسندگی خلاقیت ادبی هست، خب اون یه دنیای دیگری داره که با توجه به شرایط سنتون من ترجیح میدم اون حاوی شما باشه، برای که اون شاید به نوعی جز در موارد استثنایی راه خیلی سیستماتیک مشخصی برای طی کردن نداره. یعنی درست مثل این است که یه کسی بیاد بگه که من مثلا خواننده هستم، حالا یه توانایی های در یه زمینه مطرح هنرمندشو نمیگم، ولی اگر صدایی نباشه و امکاناتی نباشه که انسان به جایی نمیرسه. من معتقدم مخلوطش نکنید، یعنی واقعا چند چیز رو با هم نخواهید. اگر واقعا از رشته مهندسی و اون کار و شغل و اون محیط و اینها احساس ناراحتی میکنید، یعنی اصلا اینجا جایی نیست که فکر کنید 10 سال دیگه هستید، پس همین فوق لیسانس کفایت میکنه، میتونید برگردید ولی در حاشیه شروع کنید از طریق دانشگاه ها یا از طریق اینترنت درس هایی رو برداشتن و تو رشته هایی که مورد علاقه تون علوم اجتماعی و انسانی قدم هایی رو بردارید و حتی به نظر من میتونید از طریق اینترنت مثلا لیسانسی رو بگیرید با توجه به سابقه لیسانس فوق لیسانسی که دارید و بعدا ببینید امکانات بعدیتون چه، اینم حتی ظرف 2 سال میتونید انجام بدید. پس شما دلیل نداره که خودتون رو محروم از این کار بدونید. البته باید بدونید واقعا انگیزه‌ای و علاقه‌ای دارید که میتونید روش حساب کنید، چون برخی از اوقات همه اینا موقتی است. گفتم من وقتی خودم گم و گیجم ممکنه احساس بکنم بهتره برم روانشناسی بخونم، یا اگر درگیر فعالیت‌های سیاسی اجتماعی هستم فکر کنم بهتره جامعه شناس بشم یا علوم سیاسی بخونم، ولی اینا در حقیقت یه دوایی است برای یه درد موقتی. اینا استعداد و قابلیت و شغل من رو برای 50 سال در دنیای امروز نشون نمیده. ولی در مورد نویسندگیتون من کاملا نمیخوام وارد بحثشم بشم، چون اون اگر بحث علمی میکنید و در اون زمینه هست که اون یه دنیای بسته محدودی داره، خیلی هم توانایی‌های شما مهم نیست، نه اینکه اصلا مهم نیست، ولی دلیل نداره خودتون نگران اون کنید. اما اگر قصد شما وارد عرصه هنری و ادبی شدن هست، خب اون یه قصه دیگری است که همچنان میتونه به عنوان هابی شما و یه چیزی در حاشیه زندگی شما باشه، حتی هفته 20-30 ساعت هم میتونید بهش اختصاص بدید و دلیل نداری که خودتون از اون محروم و ممنوع کنید، ولی کارتون شغلتون اینه، ولی زندگیتون میتونه یا عشقتون میتونه اون باشه. اینی که من فکر میکنم به موضوع اولا تو رشته خودتون نگاه کنید. اگه فکر میکنید نه توان اینو دارید، علاقه رو دارید، یه درها و دریچه‌هایی رو در این زمینه میبینید که با گرفتن فوق لیسانس یا دکتراتون تو این زمینه فعلا کار بکنید تا ببینید ظرف 5 سال 10 سال آینده چه میشه، خب دلیل نداره که این درس رو به سامان نرسونید و به آخر نرسونید، بعد برید دنبال آنچه که دوست دارید. ولی اگر نه اصلا خودتون رو نمیبینید که برید در این محیط و در این شرایط کار بکنید، بنابراین فقط وقتی این کار رو میکنید که برای رفع نیاز مالی و یا آماده کردن خودتون برای تصمیم ها و فعالیت ها و هدف های دیگرتون هست، خب در اون صورت همین فوق لیسانس هم کفایت بکنه، برگردید و سر کار برید و ظرف مثلا 2-3 سال آینده خودتون رو به جایی برسونید که در حد همون فوق لیسانس تو رشته‌های علوم اجتماعی انسانی میتونید اگر کار بکنید جایگاهی داشته باشید و بعدم اگر یه امکانات مالی پیدا کنید بعدم میتونید یه پذیرشی از مثلا دانشگاه‌های آمریکا بگیرید و بیایید اینجا و درستون ادامه بدید، دکتراتون رو تو این رشته‌ای که مورد علاقتونه بگیرید و حالا با داشتن اون سابقه مهندسی و یه ذهنی که به هر حال منطقی و علمی و یه مقدار ریاضی و با فیزیک و مکانیک آشناست و یا به هر حال با جهان طبیعت آشنا است، شما روانشناس یا جامعه شناس بهتری هم خواهید بود، برای که به هر حال اونها یه پایه‌ها و امکاناتی به شما میده که توانایی شما رو افزون میکنه، علاوه با توجه به سن 25 سالتون که اصلا جایی نگرانی نیست، یعنی این تغییر و جابجایی رو میشه داشت. حالا شما میگید پسر بزرگ من که الان 31 سالش شده از لیسانسش رو از اقتصاد گرفته از UCLA دکترای حقوقش رو یا JDش رو یا لا رو از کولومبیا گرفته، MBAش رو Master of Business Administrationش رو از UCLA گرفته از اندرسون، الان هم داره روی PhDش دانشگاه برکلی کار میکنه روی در حقیقت اقتصاد و نوعی استراتژی، یعنی بیزنس استراتژی، با استادی که برنده نوبل سال 2010 اقتصاد بود، نوبل 2010 که مکنون در دانشگاه برکلی، و خودش به من میگفت که الان اینجا حدود 15 تا دانشجو مال سال اول و دوم سوم هستن، حدود 15 تا استاد هستن، با 30 تا جینیوس، با 30 تا نابغه من روبرو هستم و الانم اگر به شما بگم هفته 80 تا 100 ساعت رو باید بخونه تا بتونه خودش رو به اونجا برسونه. بنابراین او هم به یک اعتبار حتی میشه گفت 4 تا رشته یا 3 تا رشته رو عوض کرده، ولی خب درها به دلایلی براش باز بوده، از جانب دیگه مشکلی هم نداشته، فقط کارش این بوده که درسش رو بخونه یا کارش رو انجام بده، هدفش هم این است که برگرده و در دانشگاه درس بده. بنابراین با داشتن اون امکانات یه چنین کاری براش فراهمه. بنابراین درها به روی شما بازه عزیز. شما اگر دوست دارید و علاقمند باشید که وارد این عرصه بشید، دلیل نداره هیچ چیز رو خراب کنید. شما میتونید همه چیز رو آباد نگه دارید، ولی کنار اون آبادی، آبادی‌های دیگری رو هم به وجود بیارید. این که من فکر کنم حرف اون رو زدیم، ولی ما چون به پیام‌ها رسیدیم، من با شما رو روی خط بذارم. اگه دلتون میخواد حرف مشخصی داری روی خط باشی، صحبتی با هم داشته باشی، مگر نه که ازتون خداحافظی کنم.
نه آقای دکتر، خیلی عالی بود، لطف کردید.
ممنونم، مواظب خود باش عزیز. با امید روزهای بهتر و یه روزی که دکتراتو تو هر رشته‌ای که دوست داری گرفتی، اون وقت لطف کن من یه تلفنی کن، خوشحال میشم.
مرسی
عزیزم، قربانی.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام.
Thinking of replacing your roof? If so, go with a company you can trust. For more than 100 years, consumers have been relying on Sears for quality products and installation. Call Sears today for a free in-home consultation at 1-800-982-0321 and you can save $500 on a new roof for your home. Sears offers the latest material technology as well as a wide variety of styles and shades. Your new roof is inspected and professionally installed to meet or exceed all codes, and your satisfaction is guaranteed. Call Sears now and you'll save $500. Beautify and protect your home. Call Sears for a free in-home consultation at 1-800-982-0321. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-982-0321 now and save $500 with Sears Roofing. That's 1-800-982-0321. Sears. Life well spent.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30. دکتر نادر دیانی، ارتودانتیست با بیش از 20 سال تجربه، در مورد ناهنجاری‌های فکی دندانی و ردیف کردن دندان‌ها با شما صحبت خواهد کرد.
همین پنجشنبه 1:30 بعد از ظهر، 310-826-7494.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
درود بر شما.
بله، صداتون خیلی خیلی آهسته است. با لطف کنید بلند صحبت کنید عزیز.
آقای دکتر، من 33 سالمه و حدود 2 ماه پیش من رفتم ایران. من دوست پسرم ایران هستن، ایشون 27 سالشونه، یعنی تازه 26 سالشون تموم شده، رفتن تو 27 سال.
از کجا هم دیگر رو میشناختین؟
من از قبل ایران که بودم، از 3 سال لگ اومدم امریکا، از قبل میشناختم، ولی خب ایشون فقط دوست بودیم با هم، یعنی جاست فرند بودیم با هم. چند بار مهمونی با هم رفتیم و بعد که من رسیدم امریکا، بعد از 1 سال من دوباره با ایشون رابطم دوباره، یعنی دوباره با هم رفتیم تو ریلیشنشیپ. و من تصمیم گرفتم که امسال جولای برم ایران و من تلفنی با خانوادش صحبت میکردم و البته همدین منم، من مسیحی هستم، ایشون مسلمونن. من رفتم ایران، قبل از اینکه من برم ایران رابطه من با خانواده ایشون خیلی خوب بود. مامانش همیشه یعنی کمتر از گل به من نمیگفت، من با پدرش در ارتباط بودم.
آخه به عنوان چی شما رو میشناختن؟ شاید به عنوان فقط دوست پسرشون.
آره دیگه، خب ما تصمیم گرفتیم که من برم ایران، خانواده ایشون منو ببینن و خب حالا بالاخره اون احترام تلفنی بود دیگه، خب بیشتر از اونم من ازشون انتظار نداشتم. من رفتم ایران و بزرگترین اشتباه هم این بود که یعنی مستقیم دوست پسر من که اومد من رو پیکاپ کرد، من رفتم منزل ایشون و خانوادهش خیلی دهد، یعنی خیلی معمولی و خیلی خوب از من استقبال کردن و صحبت شد که من خیلی باهاشون آنست بودم، گفتم که من پدرم از هم جدا شدم اینا خلاصه. Anyway.
نه ببخش سبگو، آخه چرا فکر کنی این خیلی آنستیه که آدم بگه به در مادر من از هم جدا شد؟
نه میدو اشتباه کردم.
نه 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 نه، میگم چرا فکر کنی این آنستیه؟ یعنی مگر آدما با دروغ بگن و بعد اینکه پدر مادر تو جوراشن یه واقعیتی است که دیر از اونها میدونستن و میفهمیدن. من سوالم سر تأکیدی است که میکنید خیلی آنست
نه، یعنی کل مثلا زندگی پدر مادرم، مثلا گفتم که من پدر من به خاطر چی از مامانم جدا شدم، پدر من 25 سال نبود و دوباره برگشت، یعنی اینکه من زندگی ما براشون گفتم، یعنی اون سابجکت جدایی پدر مادرم منظورمه. و مامان مادر ایشون، ببینید من 12 روز منزل ایشون بودم، ایشون مامانش یه روز صبح بیدار میشد حالش خوب بود، یه روز از اتاقش بیرون نمی اومد، یه روز گریه میکرد، یه روز با من حرف میزد، یه روز نمیزد، تا اینکه اینا مخالف ازدواج ما بودن و یعنی طوری که به مامان من زنگ زدن از اونجا. مامان
و حرفشون چی بود؟ مخالفتشون چی بود؟
پسر ما از شو تو اومدی پسر ما رو اخفال کردی، گمراه کردی، تو سن دست پسر ما بیشتره. بابای ایشون با وقاحت کامل به مامانم گفتن که دختر شما 6-7 سال از پسر ما بزرگتره و این پسر ما رو نمیتونه از لحاظ جنسی چند سال دیگه مثلا نمیدونم
ارضا کنه.
و طوری که ما رفتیم شمال، یعنی قبل از اینکه ما شمال بودیم پدر ایشون به مامان من زنگ زدن و برگشتنی زنگ زد به پسرش که آره مامان حالش بده و بیا خونه. ما رفتیم، من به مامانش گفتم خاله جون چی شد این که هیچی جواب منو نداد. و بعد گفتن که آره مامان 2-3 بار زنگ زد و بعد من زدم، مامانم گفت آره همین الان وسایلتو جمع کن از خونهشون بیا بیرون. من دقیقا همین کار کرد دیگه آقای دکتر. مامانش هر چی که از دهنش در اومد به من گفتن، یعنی کثیف‌ترین و رکیک‌ترین فحشایی که من تو زندگیم شاید نشنیده بودم به من گفتن. من از خونهشون اومدم بیرون، حالا فکر کنید ساعت 2:30 شب، من نه جایی دارم برم، با هزار بدبختی من فقط تونستم یکی از دوستای مامانم رو پیدا کنم، رفتم خونه ایشون و تا زمانی هم که از ایران اومدم خونه دوست مامانم بودم. رابطه من با دوست پسرم خیلی خوب بود، ایشون به پدر مادرشون گفتن که شما اصلا اجازه ندارید در مورد زندگی من دخالت کنید، من دوست دخترم رو دوست دارم، همه کارم میکنم، یا اون در کنار من باشه یا من بتونم برم امریکا. رابطه ما خیلی خوب بود و خیلی پسر باشعور، فوق‌العاده راستگو و موقعیت شغلی خیلی خوبی داره، به جایی که دولتی کار میکنه، همه چیزش خیلی خوب بود. یعنی من در این 2 ماه کوچکترین عیبی من درون شخصیت این پسر ندیدم.
شما کدوم 2 ماه؟
من 2 ماه ایران بودم.
شما توی همچی شرایط و وضعیتی یه دفعه پدر مادر ایشون رو به اون چیزا توضیح دادید، بعد ایشون چه نقشی داشت تو این ماجراها؟ بله، به اون پدر و مادر و این بچه چجوری شما با هم مرتبطشون میکنید؟
ببینید من نمیدونم، دوست پسر من پدر ایشون از مامانشون 20 سال بزرگترم و وقتی که خودش به دنیا میاد و 6 سالش میشه پدر مادرش میخواستن از هم جدا بشن، منطقه به خاطر دوست پسر من اینا از هم جدا نمیشن و تصمیم میگن چون به خاطر بچه زندگیشون رو ادامه بدن. و من متوجه منظورتون نمیدونم.
من متوجه این است که اگر من پدرم و مادرم اینقدر آدم های بدی هستن، من بچه چجوری خوب دارم؟
من آقای دکتر خودم هم تو همین مسئله.
نه نیست آقا، شما دنیا رو هر جور دلتون بخواد میسازید عزیز. شما یه دختری پاشدید تو ایران، از اینجا پاشدید رفتید یه آقایی که باش آشنایید، رفتید خونه اون. شما فکر کنید مثلا عادیه؟
نه خب این غیر عادیه.
پس بنابراین من چجوری ارزیابی کنم؟
مامان خودش میگه که مامان من مشکل داره، مامان من 10 روز میره تو اتاق، از خونه از اتاقش نمیاد بیرون. گفتم خب تو که میدونستی پدر مادرت انقدر با هم مشکل دارن، از صبح تا شب دعوا دارن با هم دیگه، البته حداقل باید اینا رو به من میگفتی که من تو پاتو همچین خونه ای ندارم که شما از صبح تا شب تو خونهتون با پدر مادرت با هم دعوا میکنن.
جوابش چی بود؟
گفت اینا اینجوری نبودن، اینا اصلا
نه نه نه. آخه ببین عزیز، یکی من راستشو بگه، آخه قربونت، تو چرا دنیا رو برای خودت میخوای بسازی؟ من اصلا فکر کنم شما تو هوایید. یه بچه یا میگه پدر مادر من یه موجودی است که 10 روز اینجوریه، 2 روز اونجوریه، 4 روز اینجوریه، پس بوده اینجوری. اگر همچی پدر و مادری نداشته که حالا پیدا کرده که باعث تعجبه که مسئله تویی، آخه این که درست نیست.
من از یه طرف من اصلا فکر نمی‌کردم که اینا مثلا جلوی تو هم انقدر با هم دیگه.
بنابراین این دوست شما اصلا آدم نه واقعی نیست، نه معقول، نه منطقی است، آدمی است تو هواتر. آخه من پدر مادرمو نمی‌شناسم که چی کار می‌کنن. علاوه شما پاشید از اینجا به اون بیاد، یه دختر از اینجا پاشی بری ایران، بری خونه یه پسر قبل از اینکه حتی پدر مادرشو بشناسی، یا اصلا شما با هم رابطه نداشتید، شما همدیگه رو می‌شناختید دورادور، بعد اومدید و از طریق تلفن با هم صحبت کردید.
یه دفعه تصمیم گرفتید برای این که ما به درد هم میخوریم. خب از نظر اونا تو یه بچه ای رو به خودت بیخودی به یه جوری علاقه که برم تفاوت مذهبی رو تو چجوری میتونی نادیده بگیری؟
آخه اصلا ما مشکل نداریم از این لحاظ، یعنی اون اصلا آدم مذهبی نیست، اصلا پدر مادر اصلا اونا با مذهب من مشکلی ندارن.
چطور ندارن؟
ندارن دیگه، مثلا
یعنی تمام فامیل
تو بزرگتری تو اومدی اینو گولش زدی،
تمام فکر کنین فامیل محترم اونا همشون یه دفعه آدمای غیر مذهبی ان و خانواده شما هم همینطور. آخه چی میگی عزیز؟ شما که همینجوری نمیتونین بگی، شما دو نفر میتونین به این موضوع اهمیت ندید. میفهمم اهمیت ندید ولی بعدن اهمیت میدید. یعنی این چیزایی نیست، یعنی پیامی که عزیز برای من تو داری میفرستی اینه که تو در دنیای ذهنی و خیالی خودت برای یه بتایی میسازی، یه چیزی میسازی و بعدش هم باید خودت خرابش کنی، نمیخوای خرابش کنی. الانم پدر مادر اونو خراب میکنی ولی خودشو نه. این آقایی که به نظر تو اینقدر واقع بین و معقول و منطقی، ساده ترین مسائل مربوط به زندگی خانوادگی خودش هم نمیدونسته که من با چه پدر و مادری روبرو هستم و اونا چه خواهند کرد. علاوه با اولین برخورد او باید یه جوری دیگه با موضوع روبرو میشد تا اینکه بذاره کار اینقدر بالا بگیره که به گفته تو پدر و مادرش یا مادرش یه حرفایی به تو بزنن که تو عمرت رو نشنیدی و بعدم اونها یه مخالفتی اینچنین شدید بکنن. آخه چرا؟ فقط به خاطر سن تو؟ تایی برمیگشتی میگفتی من 26 سالمه ما مشکلی نداشتیم؟ حتما نه عزیزم.
نه پدرش میگفت ازدواج شما اصلا به جایی نمیرسه، پسر من نمیدونم به در شما به درد هم دیگه نمیخورین، تو بزرگتری، این الان نمیفهمه، چند سال دیگه پشیمون میشه، اینم نشسته فکر میکنه من به کمکش میکنم، نمیدونم من از خونهشون اینوی اومدم بیرون و الان مشکل من اصلا ما اصلا با هم مشکل نداشتیم، همه چیزم خیلی تا آخرین لحظه هم ایشون کنارم بود، منو راهی کردم و الان من فقط استرس دارم که نفوذ، آیا امکانش هست که خانوادش بتونن روی این نفوذ داشته باشن؟ سوال من اینه.
یعنی چی نفوذ داشته باشن؟ آخه شما اصلا یه همچی پسری رو برای چی میخواید؟ یه پسری که اینقدر واقع بین نیست، در ارتباط با خانوادش میگه. بله شما رو معلومه یه هدف دارید، معلومه اونا گفتن اصلا این دختر کاری به هیچ موضوعی نداره، فقط میخواد با پسر ما ازدواج کنه بدون که توجه به هیچ چی دیگه داشته باشه.
پس این علاقه ای که بین ما هست من چیکار
بکنم؟ علاقه شما میتونه علاقه ای باشه عزیز، آدم ها میتونن به هم علاقه من بشن به دلیل اینکه ببخش بیمارن، به دلیل اینکه علاقه بیمارگونه است. علاقه ای که شما دارید یه علاقه ای است که دوتایی به دلایل روانیتون ساختیدش. من درش نمیبینم، برای که شما با یه آدمی آشنا بودید آمدید اینجا پای تلفن نشستید عاشق هم شد، این غیر از تخیل چیز دیگه ای نیست. برام تو یه مرتبه اصلا بدون توجه به واقعیت، اونم بدون توجه به واقعیت از اینجا پاشی رفتی خونه اونا.
دقیقاً بزرگترین اشتباه هم همین.
اصلا مسئله بزرگترین اشتباه نیست عزیز، مسئله مثل این است که من برگردم به تو بگم، بارها گفتم، من برگردم بگم لس آنجلس پایتخت پاریس وسط لندن، بعد بگم من اشتباه کردم. اشتباه نه که من رو جغرافیا سرم نمیشه. حرفایی که تو به من داری میزنی عزیز به من این پیام میده که من با یه دختر کاملا رویایی و تخیلی روبرو، ابدا با واقعیت کاری ندارم. در دنیای ذهنش موضوع رو میسازه، میپردازه، بزرگ میکنه، کوچیک من جور دلش با اون پسرم به نظر من این گونه است، برای که اون پدر مادری که تو برای من توصیف کردی از یه همچین خانواده ای یه بچه مطیع آروم بره ای در میاد، یا یه یاقی که اون پشتشه. بله و الانم نگرانی تو این است که اونا چه تأثیر روش میتونن داشته باشه. یعنی مسئله تو اینه که آیا میتونن نظر او رو راجع به من عوض کنن یا اینکه نه میسته و میان ما با هم ازدواج میکنن. و تو نگاه کن چقدر دور از واقعیت این انتظاری که تو داری. یعنی تو بعد از این شوکی که اونجا خوردی تمام روابط و گفتگو و حرفا و استدلال و که اون پسر با تو داشته رو باز زیر سوال ببری تا بفهمی اون چشه. که اصلا در یه همچین محیط و در یه همچین شرایطی به تو یه همچین علاقهی پیدا کرده، بعد تو رو به خونش دعوت کرده و تو رفتی تو خونش، بعد تازه وسط اونم اختلافات شما دوتا پاشتی رفتید شمال. یعنی یه دهنکجی به همه که مخالفت شما اصلا مهم نیست، ما هر کار دلون بخواد میکنم.
آخه اولش اصلا مشکل سن نبود، اولش میگفتن خب شما یه سال با هم حالا فعلا باشین تا این یه خورده بهتون خودشو جمع. میدونین پدر ایشون یه آدمی هن که خیلی منمن، یعنی این که فقط حرف خودشه، یعنی اصلا حرف کسی رو قبول نداره. من یه خواهری دارم که خدا نصیب گرگ بیابون نکنه اگه تو رو ببینه از بالا تا پایین تو رو جر میده و یه همچی، یعنی اصلا
خانو خوب شما با یه همچی خانواده ای رو به رو هستید، یه دفعه پسر چرا وسط این همه گرگ به قول تو یه دفعه میش از آب در اومده؟
اصلا هیچ رفتی به خانوادهش نداره، یعنی اصلا همیشه فراری بوده از خانوادهش، یعنی اصلا پدرش آدمی بود که جلوی من به پسرش بی احترامی کرد، حتی فرش خیلی بدم بهش داد.
خیلی خوب، بنابراین این خانواده ایست که توش بزرگ شده و یه همچی آدمی تو رو بهم داریم بره اونجا که فکر کرد everything is fine. آخه ببین عزیز، چرا گفتم یکی من راستش بگه نمیخونه؟ یه پسر بله، یه پسر فراری از خانواده معلومه به یه کسی پناه بره، توی آدم گم شده رو پیدا کردی. اگر حرف آخرت رو من بپذیرم، معلومه علت علاقش به تو شدی مادرش، اون پدر و مادر نداشتش میشه تو. بعدم پامیشه میاد امریکا تا همینجا ازش مواظبت مراقبت کن، یعنی چیزی که او داره در تو میبینه پدری و مادریه، چیزی که تو داری در اون میبینی از وحشتی که با مرای همسن و سالت داری مسئله یه پسر بچه هست که تو بزرگش کنی. الان هم نگرانی که تحت تاثیر پدر و مادرش قرار میگیره یا نه. ما 5 دقیقه پیام داریم، اگر میخوای عزیز
من الان چیکار بکنم؟
روی خط باش ببینیم که با هم به کجا میرسیم. شنگ رجمند بعد از چند پیام.
How would you like to give your kitchen a whole new look? Well, with Sears, you can choose from remodeling your entire kitchen to just refacing your existing cabinets. Either way, you can get a custom design look to match any budget. Call Sears now for your free in-home design consultation and save $500. With Sears, we bring the showroom right to you, where you can choose from a large variety of options, all from the comfort of your own home. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call Sears today to give your kitchen a whole new look and save $500. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Sears. Life well spent.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
مکالمه انگلیسی را 90 روزه فقط با گوش دادن به سی دی یا نوار با تکرار فراگیرید. در هر سن و موقعیتی می توانید طی فقط 90 روز به خوبی انگلیسی صحبت کنید. مؤسسه نصرت 310-207-0771.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinical devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
Listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. سلام
آقای دکتر.
خب حالا سوال من است که ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون آیتی خوندن، لیسانس کامپیوتر.
یه ذره صداتون آهسته است عزیز.
لیسانس کامپیوتر دارم، تو صدا و سیما کار میکنن، کار خیلی خوبی داره.
اوکی، شما خودتون چی خوندی چه میکنی؟
من اینجا الان دارم ESL فاینانشال اید میخونم، کالج میرم.
شما توی مدت چی خوندید؟
کجا؟ از ایران؟
ایران یا اینجا؟
من ایران دانشگاه نرفتم، دیپلم که گرفتم بعدش کار کردم و سه سالم هست که اومدم امریکا.
حالا به من بگید سه تا چیز خوب این آقا چیه که به شما بهش علاقه‌مندید؟
پسر خیلی رو راستیه، بعد من یعنی من دروغ نشنیدم مثلا از ایشون، خیلی مؤدبه، بعد یعنی حرفی که میزنه حرفاش براش وزن داره، میدونین؟
نه عزیزم، یعنی به حرفایی که به تو گفته، قولایی که به تو گفته رو انجام دادی. بعدم پسر مؤدبی نیست، مطیع و فرمان بردار. اگر من توصیف تو رو از خانواده پدری و مادرش، یعنی پدر و مادرش بشنوم، اینقدر تو سرش زدن که اون از کار افتاده.
نه آقای دکتر، اگه اینجوری بخواین، آقا پدر من هم آدم معتادی بوده، ولی خب من و برادرم، اصلا برادرم تو زندگی سیگار هم نکشیده. این برمیگرده واقعا، یعنی اینکه تو سریخور بوده.
یعنی شما شما بحث با یه موضوع شخصی دنیای علم زیر سوال میبرید. بنده با سرعت 250 کیلومتر رانندگی کردم یا مایل، تصادف نکردم، تو با 65 رفتی تصادف کردین، پس سرعت نقشی در تصادف نره. همینی که میگم تخیلی عزیز، تو هر وقت دلت خواست هر چیزو برای خودت میسازی. پدر تو معتاد بوده، برادر تو لب به سیگار نزده، هیچ چیزی رو نشون نمیده. معمولا پدر و مادره که یه عیب و ایراد بزرگی دارن، 85% بچه‌ها عین اونا، 15% عکسشون میشه. برام جزء اون گروه. علاوه تو یه پسری داری برای من تو داری توصیف میکنی حالشو عزیز، تو داری به من میگی که اینقدر بچه رو به راه راست. یادم که رو به راه راسته، اولش نیست که راست رو هم و اوزارم واقع بینانه میبینه، و الا کسی که واقعیت رو درست نمیبینه که میتونه واقعیت رو به درستی ابراز کنه.
خب اون حرفش اینه که پدر مادر من حرف پدر مادر من به هم اهمیتی ندارن، اونا قرار نیست که با تو زندگی کنن، اونا به تو با مامانش اصلا حرف نمیزد. بعد مثل اینکه نمیدونم پسرمش اومده گفته خب حالا تو
دوست دخترتو میخوای باشه ازدواج کنی، ولی خب مامانت هم بالاخره مادرتو رفته مامانشو بوسیده و آشتی کردن، ولی میگه که به شما رفت، باباش هم گفته اوکی اگه میخوای برو، ولی ما هیچ کمکی به شما نمی کنیم. آخرین حرف پدرش اینه. حالا من میخوام ببینم که از این حالت استرس و از این حالت که سردرگمم چجوری میتونم بیرون بیام.
سردرگمی در کار نیست، شما یه چیزی رو میخواید که نظر من میخوای نه صلاحت نه به دست میاری، اگرم به دست بیاری تازه هر دو تا به هم میریزید. برای که من اصلا در تو واقع بینی نمیبینم عزیز، یعنی تو یه دنیای ذهنی و خیالی داری، یه آدمی رو برای خودت ساختی، حرفایی هم که میزنی گفتم پر از ضد و نقیض، از همون اولش هم پیدا بود. بس به اینکه دنیا رو چجوری بخوای براز کنی، به من دروغ نمیگی یا اصلا حرف من نیست، خودت جهان رو هر جوری که بخوای میبینی و هر جور دلت بخواد توصیف میکنی. بعدم الان اصلا فرض کنی همچین بچه‌ای که مثلا میگه من اصلا به حرف دارم من میدونم، بعد مادرش اون حرفایی میزنه که رکیک ترین حرفاییست که تو در عمرت شنیدی، در حالی که تو 30 سال تو ایران زندگی کردی، بعد بشه که بر میگرده میمیدم عمش یا پسر دایش میگه این مامانته میبوسه میگه حالا با هم دوست شد. شما خود چی برای آدم ها غیر از اینی که بچه مطیست که وقتی تهدیدش کردن یا تنبیهش کردن ساکت میشه؟ یعنی متاسفانه اون حرف منو تایید میکنه، او دنبال مادرش، تو هم دنبال پسرتی. به علاوه اذیت نشو، لطفا اذیت نشو، تو 33 سال برای خودت کاری نکردی. یعنی اون همه مدت بودی اینجا هم اومدی هنوز بعد از 3 سال 1 سال داری؟
نه خب چون من 1 سال بعد از رزیدنت شدن، چون ما پناهنده اومدیم، من نمیتونستم فاینانشیال ایت بخونم. بعد از 1 سال و یه روزی که رزیدنت شدم، بعد خب برای کالج اپلای کردم و خاطر شرایطی که من داشتم.
عزیز من تو این کار بودم، تو اگر می آمدی بدونی که کار داشت باشن، اینقدر مدارس دولتی هست که میتونی بده انگلیسی رو. برای تو میخواستی بیای اینجا عزیز، قرار بود خودتو برای شما آماده میکردی. من فقط میخوام بگم اگر سوال تو این است که این رابطه چیه، میگم رابطه پسر و دختری است که به دلیل از نظر من آسیبا و اشکالاتی که دارن به هم علاقمند شد. من اصلا جنبه مثبت درش نمیبینم. تو از یه خانواده ای اومدی که پدر مادر با هم گرفتاری داشتند و جداشت، اونم از یه خانواده ای میان که بر اساس نظر تو پسرشون میگه این دوتا اینند و مادرش اونجوریه، پدرش هم که نمیدونم هیچ کسی به گفته تو قبول نداره، همچی بچه هم معلومه او هم نسبت به در مادرش مثل تو بی‌توجهه. بنابراین شما دوتایی در یه چیز راست میگید، مشترکی، تو اونقدر راحتی و رضایت از خانواده نداری، اون هم نداری. به همین جهت هست که خیلی از اوقات علت علاقمند شدن دوتا آدم به خاطر آنچه که خوب و مثبته نیست، به خاطر آنچه که بد و منفیست. من از یه گروهی متنفرم، تو هم متنفری، پس به کنار هم. تو فکر میکنی اون همه ازدواج های سیاسی که در ایران میشد چی بود؟ یه گروهی مخالف بودن تا پای جان ایستاده بودن، یکی دیگه هم همینطور. این تنها نقطه بود که اینا رو به هم وصل می‌کرد. حتی برخی از وقت سازمان‌هایی بودن که این دوتا رو به هم گره می‌زدن برای که می‌تونن بهترین نتیجه رو می‌تونن بگیرن، ولی علت اینجا علاقه به هم نبود، بلکه تنفر از چیز دیگری بود. بنابراین به من میگی، باز جمله رو تکرار می‌کنم، این چه رابطه‌ای ناسالم به جایی میرسه؟ احتمالاً نه. اگر شما بخواید با هم باشید، بعد از یه مدت کوتاهی چه میشه؟ جنگ و جدایی. یعنی همون چیزی که هر دوتون تو خانوادهتون تجربه کردید. خانواده او از 6 سالگی به قول تو، خانواده تو هم که جدا شد. بنابراین شما داری جاپای پدر مادرتون میذارید. بنابراین اگر دلتون میخواد واقع بینانه با موضوع برخورد کنید، اگر تو رفتی ایران یا اگر او آمد اینجا، قبل از اینکه هیچ تصمیم جدی بگیرید، 3 ماه حداقل 20 جلسه با یه روانشناس خوبی که هر دوی شما رو ارزیابی کنه و بتونه بهتون بگه کجا هستید، چرا به هم قلاب شدید و گره خوردید رو پیدا کنید. ولی تو این رابطه با توجه به فاصله سنیتون که در خانواده او و در اون جامعه پذیرفته نیست، با توجه به تفاوت مذهبیتون، با توجه به زندگی که هر دوتون کردید و دارید میکنید، رابطه سالمی نیست عزیز. ولی انتخاب انتخاب شماست، زندگی هم زندگی شماست. این که تو هم الان استراب و استرس داری، تو استراب و استرس داشتی، فقط اون آدم به تو یه امنیت خاطری میداد که در دنیای ذهن و خیالت به عنوان یه ماده مخدر اینجا که بودی از او استفاده میکردی، ولی که خودتو آروم کنی اونجا هم رفتی بی هوا، بدونی که اصلا بدونی چه کار داری میکنی، چون در دنیای خیالت بودی با پای کفشی گری رفتی وارد سفره غذایی اون. اصلا فکر نکردی که آخه من کجا دارم میرم؟ و بله چیزی نبود که در جامعه ایرانی ناشناخته باشه که یه دختری بدونی که یه پسری رو بهش نزدیک باشه یا خانوادهش باشه بره خونه اونا، بره اونجا شب بخوابه، بگه من اومدم اینجا میخوام عروستون بشم، اونم تو جامعه ایرانی.
خیلی خانواده‌اش سنتی، مامانش گفت من جلو شوهرم عقد بودم با آستین کوتاه نمی‌شستم.
خیلی خوب، وقت چون وقت بعد میگید یه همچین جایی پسر به شما میگه بیا خونه ما. من اصلا میگم تو چرا رفتی جان؟
اشتباه کرد.
نه اشتباه نیست عزیزم، اشتباه رو مثلا اشتباه نیست، مثلا اینی که گفتم من برگردم بگم آدم‌ها 2 سانتی متر.
خب آقای دکتر پس اسم این کار چیه؟ من چجوری میتونم این کارمو جبران کنم؟
اصلا کار جبرانی نیست، من اصلا بحثم اون نیست، اصلا من اهمیت نمیدم.
من میگم که پس این کار اسمش چیه اگه اشتباه؟
نه عزیزم، آخه اشتباهی که من برگردم بگم آدم‌ها 2 سانتی مترن، بعد بگم من اشتباه کردم، آخه نشون میده هزار تا چیز دیگر راجع به انسان نمیدونم. اشتباه یه موضوعی است که یه مسئله کوچک محدودی است در یه چارچوبی که میتونه بدن باشه ولی متفاوته با یه نتیجه گیری. این که یه مسئله کوچک نبوده، یه مسئله بود که من تو میای اینجا کجا میای؟ من الان برگردم به شما بگم که من فردا 2000 نفر میخوام خونم شام دعوت کنم، یکی نمیگه خونه تو جای 2000 نفر شام، 2000 نفر شام. بعد برگردم میگه اشتباهی کوچیکی کردم. اینا اسمش اشتباه نیست. چرا میگم عزیز تو دنیای تخیلی هستی؟ اینا میگه یه اشتباه میذاری که نه مثلا اشتباه نمیبینی. من چرا مثال قبلی رو برای تو زدم؟ تو بیا برگرد به من بگو من دکترای نمیدونم ریاضی دارم ولی جمع بلد نیستم، آخه من چرا قبول کنم؟ من برگردم میگم جغرافیا میذارم، بعد میگم لس آنجلس پایتخت تهرانه، تهرانم چسبیده به پاریسه، ولی من اشتباه کردم. نشون میده من هیچی نمیدونم عزیز. من الان حرفم اینه که صحبتایی که تو داری برای من میکنی به من نشون دهنده دو تا آدمی است که در هوا و در خیال برای خودشون چیزایی میسازن، ارتباطی با واقعیت ندارن. اون کارام نه به دلیل اینکه نتیجه بدی داده، یا تو این میخوای بگی اون بزرگترین اشتباه، اصلا بزرگترین اشتباهی تو نبوده، اون بزرگترین اشتباهی تو عدم ارتباطت با واقعیت. اون کاری هم کردی، بعدم تازه اونا هم که پذیرفتن گفتن بیا، اون که بیرفته همجوری که نرفته گفته این اومد اینجا، گفته این داره میاد اینجا بمونه، گفتن خب بیا. اونا هم فکر کردن پسرشون یه دختر امریکایی پیدا کرده، ارمنی مسیحی، حالا میاد اینجا دست دست بازی میکنه، ایام خوب و خوشی داره، بعدم اون میره.
آره دقیقا، باباشم به مامانم گفته اینا برن رابطهشون تموم میشه چون اینا منتفی میشه.
حالا پدرشون که متخصص مسائل روانی اجتماعی نیست که بدونه، اونم یه حرفی زده، یه حرف مفتی زده.
الان من باید چیکار کنم آقای؟
برای چه کاری؟ برای چه عزیز؟ مثل اینکه من به تو بگم من الان کجا
میخوام رابطه‌مو تموم کنم، از هر کانالی که وارد میشم میبینم نمیتونم.
خب نکن، شما از تو هیچ کانالی قرار نیست وارد بشی، تو قرار است واقعیت رو بپذیری، بر اساس واقعیت مسئولیت رو قبول کنی. من باید قبول کنم که من مثلا اینجا تا ساعت 5 اینجا، این واقعیت، بعد از 5 میتونم از اینجا برم بیرون، بعد برم کنفرانس و کلاس. تو واقعیت اینه، واقعیت رو میگی به من، میگه این کارو بکن، من نمیخوام بکنم یا سخت، کاملا میفهمم، مثلا هیچ مشکلی ندارم سر این که به تو بگم بسیار سخت و مشکله، ولی تو من میگی موضوع ما دوتا چیه؟ میگم خیالاتی بودن شما، غیر واقع بین بودن. یعنی درست مثل این که من به تو بگم من 5 دقیقه دیگه میام نیویورک، بدون که بدونم فاصله لس آنجلس تا نیویورک 3000 مایل، چجوری من 5 دقیقه دیگه میتونم بیام نیویورک؟ بعدم اگه یکی بهم گفت او اشتباه کرد، اصلا قصه اشتباه نیست، از قصه غیر واقع بیمونم. من تمام بحثم با تو، اصلا من نمیگم تو دختر بدی هستی یا اون پسر بدی هست، اصلا من میگم من با دو تا آدمی روبرو هستم که بر اساس آنچه که تو از او گفتی تو هوایی، تو خیالات. با خیال میشه چیزی ساخت؟ نه، با خیال میشه در خیال ماند، ولی در حد خیال باقی میمونه عزیز، به واقعیت ارتباطی نداره. مثل که الان تو فکر کنی تو بانک 1,000,000 دلار داری، خب خیال کن الان صورت حساب اومده جلوش نشتن 1,000,000 دلار، ولی آیا میتونی ازش استفاده کنی؟ اونجا که واقعیت به تو میگن نه. در خیال آدم ها به همجاز که در ذهن و خیالشون آدم ها میتونن همه چیز رو بیافرینه. یه جایی هست که این خیاله وقتی پایه مایه علمی و هنری داشته باشه خلاقیت علمی و هنریه، میشه داستان نوشت، میشه شعر گفت، میشه ترانه ساخت، میشه اختراع و اکتشاف کرد، ولی نه تو این زمینه. بنابراین بذار صبر کن ببین چه میشه و با اون پسر صحبتاتو بکن، ولی اگر میتونی ببین واقعیت چیه تا اینکه آرزوتون چیه، امیدتون چیه، دلتون چی میخواد. چون یه به هر حال مواظب خود باش، متأسفم از اون چه شنیدم. مرسی عزیز. بدرود. خیر. سلام علیکم.
الو آقای دکتر.
سلام.
حال شما خوبه؟ ممنون از تمام راهنمایی هاتون که به ما میکنید. من یه سوال داشتم، شما دیروز نمیدم شاید درست متوجه نشدم، فرمودین که ADD از زمان کودکی به وجود میاد و استرس و استراب و افسردگی مربوط به بزرگسالیه، درسته؟
نه ببینید عزیز، موضوع اولا یه تلفنی رادیویی یه چیزی روشنه، میشه فکر برش بکنید؟
بله.
موضوع ADD یه آسیب مغزه، به این معنا که برخی از آدم ها سیستم عصبی یا مغزشون آسیب میبینه و در یه زمینه مثلا سمت چپ مغز آسیبا به گونه ایست که از یه طرف تغییرات بله من آخه از اون صدا پخش میشه عزیز،
یعنی
الان خوبه، الان حالا بنابراین موضوع ADD موضوع آسیب مغزیه، کمبود توجه و تمرکز. علتش هم 5 چیزه، یکی زمینه ارثی داره، برخی از آدم ها مغزشون به دلیل مسائل پدری و مادریشون این گونه است. دوم وقتی است که بچه ها با اشکال به این دنیا میان. سوم بچه ها وقتی ضربه مغزی میخورن. چهارم وقتی که تب 40 درجه میکنن در کودکی بیش از 24 ساعت. و پنجم وقتی گوشدرهای عفونی فراوان داره. اینا 5 تا عامل اصلی است که موجب ADD و ADHD میشه و بنابراین معمولا از کودکی خودشو نشون میده، دلیلی نیست که بعدن پیدا بشه. استثناء رو من کاری ندارم، قاعده کلی اینه که اگر من در سن 4 یا 14 یا 44 کمبود توجه و تمرکز دارم از بچگی داشتم. اما موضوع افسردگی و اضطراب، در حالی که بچه ها از 5 ماهگی میتونن افسردگی داشته باشن، بچه از کودکی میتونه دچار اضطراب بشه. معمولا مفهوم اضطراب و افسردگی یه گرفتاری است که به تدریج ظاهر میشه و امروز میدونیم بچه ها هم دارن. پس بنابراین موضوع اضطراب و افسردگی موضوع بزرگسالی نیست، موضوعی است که نوع دیگری از گرفتاری و بیماری است. اما نتیجه اضطراب و افسردگی متاسفانه از دست دادن توجه و تمرکز، یعنی به نوعی تخصیص دادن انرژی روانی. سرکار خانم این صدا پخش میشه، ببخشید منو.
من بله اومدم یه شرس خونه دیگه، فکر نمی کرد اینجا سیگه اصلا صدای بیرون، فقط صدای ماشین ها این هاست.
خب صدای ماشین ها وقتی پخش میشه پخش میشه دیگه.
آها این هم ازش، من فکر کنم صدای رادیو اذیتتون میکنه.
هیچ صدایی قرار نیست از تلفن شما برسه برای که پخش میشه، نه گفتگوی دوستانتون، نه باز بودن رادیو، نه تلویزیون، نه چیزایی از این قبیل. به هر حال اینا حداقل است که چون صدای شما هر چه در تلفن شما هست پخش میشه. بنابراین اضطراب افسردگی در بزرگسالی پیدا میشه. این اضطراب افسردگی که در کودکی یا بزرگسالی پیدا میشه با خودش کمبود توجه و تمرکز رو میاره. بنابراین من برخی از اوقات همطور که دیروزم مثال زدم پای من شکسته نمیتونم راه برم. یه مقدار زمانی است که من اینقدر بی انرژی و بی حالم، گرسنه هستم، غذا نخوردم، بی حسم کردن به دلیل بیماری که به اون دلیل نمیتونم راه برم. این دوتا با هم متفاوتن. پس برخی از اوقات کمبود توجه و تمرکز ناشی از یه بیماری مشخص و معین مربوط به خودشه. یه زمانی است که نتیجه اضطراب، افسردگی، حتی احساس گناه، احساس شرم و خجالت، اینا همه میتونن منشأ از دست دادن توجه و تمرکز باشن. بنابراین اگر موضوع به عنوان کمبود توجه و تمرکز باد از اون راه رفت، اگر موضوع به عنوان افسردگی استراب باد افسردگی استراب از بین برد، چون به دنبال اون علامت و نشانه و یا نتیجه‌ای که کمبود توجه و تمرکز هست از بین میره. بنابراین باید با عامل اصلی جنگی. در خصوص ADD دو تا راه رو ما داریم، یکی از طریق دارو درمانیه که کنترل میکنه اما بهبود نمیشه، یکی از طریق نورو فیدبک که در حقیقت مغز رو آموزش میده که اون قسمت از سمت چپ مغز که فعالیتش کمه و امواج مغزیش کمه رو با مهارتی که میآموزه افزون کنه و بنابراین هم بهبودی رو به وجود میاره و هم تأثیرات جنبی و جانبی نداره. و به همین دلیل بود که گفتم اگه دوستان در این باره اطلاعات بیشتری میخوان با دکتر
محمدی 818-451-6666 تلفن کنن. اون تلفن رو به این دلیل میذارم برای که الان فصل مدرسه است، بهتره پدر و مادرها اگر مسائل مشکلاتی در خصوص بچه هاشون میبینن یا بچه هاشون ابراز ناراحتی در محیط کلاس و یا تکلیف مدرسه هومورکشون میگن، پدر و مادرها یه گفتگویی بکنن با یه تست هم تکلیف نه تنها ADD یا ADHD حتی هایپر اکتیویتی بلکه گرایش های افسردگی و استراب و وسواس هم مشخص بشه. اگه مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید ما پیام ها رو بشنیم.
باشه مرسی.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما.
من آرتین بندری مشاور سرمایه‌گذاری از شما صمیمانه دعوت می‌کنم جهت مشاوره و گشایش هر گونه حساب‌های بازنشستگی هم از IRA، سپ IRA، 401k و دیفاین بنفیت پنشن پلان، سرمایه‌گذاری در بازار سهام، میوچوال فاند و اوراق قرضه، همچنین سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تجاری، انواع بیمه عمر و حساب‌های تحصیلی با دفتر ما 310-205-9000 تماس بگیرید. من در 4 منطقه بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و اروین در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. تلفن آفیس ما 310-205-9000. همچنین من هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح خلاصه اخبار اقتصادی و بازار سهام را خدمت شما میرسانم. شماره تلفن آفیس 310-205-9000. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000 310-205-9000.
With summer on its way, you don't want to be wondering if your cooling system will make it through another season, do you? Then stay cool with a new energy-efficient system from Sears. We have a full line of Kenmore and Carrier systems, so you can get the right system for your home while saving energy and saving money. Call now for your free in-home consultation and save $325 on a new cooling system from Sears. Call 1-800-493-0554, and you may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Trust Sears for reliable products, service, installation, and peace of mind on one of your biggest investments, your home. Stay cool with a new cooling system from Sears and save $325. Call 1-800-493-0554. That's 1-800-493-0554. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears. Life well spent.
یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دن روزن، دیپلمات اف دی انٹرنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیست، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم سوال کنم ببینم که آیا لوکناسبا هم ناشی از ADD میشه و آیا نورو فیدبک کمک میکنه به درمان لوکناسبا هم یا نه؟
احتمالاً نه، البته یک ارتباطی به ADD نداره. دومی که لوکناسبا یه دلیل اصلیش مقدار اشکالاتی در سمت راست مغز، اگر بشه اونها رو شناخت که احتمالاً میشناسند و بشه امواج مغزی مربوط به اون رو پیدا کرد و امواج مغزی مناسب اون منطقه از مغز رو داشت، اون موقع نورو فیدبک میتونه کار بکنه. چون نورو فیدبک اساسش این هست که تغییرات شیمیایی مغز یا بیوشیمیایی مغز و اصولاً فعالیت‌های مغز امواجی رو در قسمت‌های مختلفش از خودش به اعتباری ساطع می‌کنه، یعنی امواجی به بیرون زده میشه. این امواج قرار هست طول موج مشخص خودشو داشته باشه. بنابراین مثلا فرض کنید انسان عادی در شرایط عادی امواج مغزی توی منطقش 22، اگر بره به 23 و 24 آدم ها مضطربن، اگر برسه به 20 آدم ها آرام و راحت هستن. حالا پس ما یه مقدار امواج مغزی داریم، یه قسمتی از مغز قرار امواج مغزیش بین دورای مشخص خودش باشه. کسی که کمبود توجه و تمرکز داره در این قسمت امواج مغزیش کمتره، بنابراین باید امواج مغزیش رو بیشتر کرد. این کار رو میشه از طریق دارو انجام داد، ولی به این صورتی که تغییرات بیوشیمیایی امواج مغزی رو تغییر میده. از طریق نورو فیدبک عکسش عمل میکنن، یعنی میان به فرد مهارت این رو یاد میدن که امواج مغزی و اون قسمت مغزش رو افزون کنه از طریق بازی که میکنه با کامپیوتر و در نتیجه اون رو افزایش میده. با افزایشش تغییرات بیوشیمیایی مغز رو موجب میشه، در نتیجه کمبود توجه و تمرکز از بین میره. آموختنش هم خیلی مشخصه. روزی که من و شما یه چیزی رو میآموزیم، مثلا رانندگی رو، روزی که من و شما پشت فرمون میشینیم، اول گاز رو زیاد میدی ماشین میپره، بعد ترمز رو محکم میزنیم ماشین سر جاش به یک اعتبار میخوب میشه، اما به تدریج من و شما یاد میگیریم که به گونه ای پامون رو فشار بدیم که اتومبیل از جا کنده نشه و به گونه ای ترمز بگیریم جز در مواردی که ضرورت داره که اتومبیل سر جاش به اصطلاح با سرعت نامناسب متوقف نشه. به همجاست که برخی از ما اگر پای راستمون رو که معمولا برای گاز و ترمز استفاده میکنیم، این دفعه بیایم پای چپمون رو استفاده کنیم. میتونن دوستان این کارو بکنن، میبینن که اون مهارت رو ندارن. چرا؟ برای که پای راست این مهارت رو داره، پای چپ اگر قبلا باش کار نکردیم نداره. حالا چجوری پای راست ما یاد گرفته پای چپ ما یاد نگرفته؟ خیلی ساده است. وقتی پای راست ما پدال گاز رو فشار داده، وقتی درست داده پیام گرفته درسته، وقتی غلط داده گفته غلط. ترمز هم همینطور. به تدریج وقتی که در هر ثانیه بیش از 1000 بار سیگنال به مغز فرستاده شد که این طریق درسته این طریق غلطه، به تدریج ما یاد میگیریم. پس من یاد گرفتن این که میتونم رانندگی کنم و پای راست من هم گاز و ترمز رو به درستی و به اندازه فشار میده در حالی که پای چپ من نمیتونه و روز اولی که من رانندگی بلد نیستم تقریبا همه گاز رو و ترمز رو به گونه‌ای فشار میدن که درست نیست، این مهارت آموخته شده ولی من که خبر ندارم چگونه آموخته شده. من فقط وقتی گاز رو درست دادم هم خودم احساس خوبی کردم، هم اگر معلمی داشتم گفت این درسته، وقتی ترمز رو دادم من گفت یواشتر، ها یه ذره بیشتر، کمکم کرد، من پیام رو به مغز فرستادم درست این کار چیه. بعد از این مدتی هم گفتم حالا رانندگی رو یاد گرفتم. امواج مغزی سمت چپ رو هم شما به راحتی میتونید افزون کنید وقتی که از تکنیکی که بتون کامپیوتر میگه استفاده کنید. امواج رو درست میکنن، شما امواج رو میبرید بالا و بنابراین این مهارت رو به مغز میدید. نتیجتاً کار نورو فیدبک کاریست که دوایی درش در کار نیست، با مغز شما کسی کاری نداره. در حقیقت شما از طریق یه تمرین که ممکنه 30-40-50-60 جلسه 30 دقیقه 40 دقیقه طول بکشه که هفته 2-3 روز هم میشه اونو داشت، یه مهارتی رو مثل رانندگی، مثل زدن پیانو، مثل دوچرخه سواری رو به مغزتون میآموزید و به همجاست که برای همیشه خواهد بود. در نتیجه امروز نورو فیدبک برای برخی از کارا از جمله ADD و ADHD که اساس کارش و بهترینش این راهه به نظر من با توجه به امکانات پزشکی و روان پزشکی که داریم و بعد برای افسردگی و استراب و وسواس کمک میکنه، به بچه های آتیستیک یا آتیزم در خود مانده کمک میکنه برای آموختن برخی از مهارت‌ها و امروز در این زمینه آگاهی فراوان دارن. احتمال داره، من نمیدونم، در جهت لکنت زبان هم بتونه این کار بکنه، چون لکنت زبان یه نوع آسیب همچنان مغزی است و قسمت سمت راست مغز است. برای که مطالعاتی نشون میده اگر بتونن امواج درست رو و امواج نادرست رو پیدا کنن و بعد در این سمت و سو ببرن، معلومه که میشه از اون طریق هم احتمالاً مشکل لکنت زبان رو حل کرد. ولی من در این باره چیز نمیدونم. بازم تکرار میکنم، آقای دکتر محسن محمدی در این زمینه بهترین هستن و آگاهی رو دارن. شمارشون هم 818-451-6666. بهشون تلفن کنید، این پرسش ها رو میتونید از ایشون بپرسید و بعدم اگر شکی داریم درباره ADD ADHD یا گرایش های افسردگی اضطراب وسواس، یه تست تووا که ظرف 40 دقیقه نیم ساعت انجام میشه و بعدم اطلاعاتشو در اختیار ما میگذاره، برای همیشه میتونه تکلیف ما رو در ارتباط با این مسئله و مشکل و یا افسردگی و اضطراب و وسواس نشون بده.
مرسی آقا دکتر. بعد توی ایران هم این نورو فیدبک
اخیراً آمده؟ اخیراً. من یه دوستانی در یکی از این سفرهای دریایی که ما داشتیم، کروز بانوی ارجمندی، آمدند و به من اطلاعات دادن. متاسفانه اون رو یه جایی گذاشتم که بعدم پیدا نمی‌کنم، ولی میدونم هست. بنابراین اگر در ایران و در تهران، البته ممکن شهرهای بزرگ فقط باشه، از در تهران کسی به دنبالش بره احتمالاً ممکنه بتونه رو پیدا
برای خودم. من میتونم یه سوالم در ارتباط با خودم بپرسم؟ این چون در ارتباط با کلی بود. وقتی که بین دو تا چیز نمیتونیم انتخاب کنیم، مثلا میخوام بریم خریدی کنیم بین دو تا لباس یا رستوران میریم بین دو تا غذا، این از وسواس فکری ناشی میشه؟
نه، خیلی از اوقات هیچ ارتباطی به وسواس نداره. من یک کسی هستم که یک دلم میخواد هر دو تا لباسو داشته باشم، بنابراین حاضر نیستم یکی رو بخرم دومی نهم. دو، دلم میخواد این لباس یا اون لباس رو داشته باشم ولی دلم میخواد پولم برای خودم نگه دارم، حاضر نیستم پولشو بدم. در حالی که اگر فرض کنین همین آدمی که بین دو تا لباس دو دله خیلی وضع مالیش خوب باشه که اصلا براش فرقی نکنه، هر دو تاشو میخره، هر دو تاشو، یا اگر وضع مالیش خیلی بد باشه هیچ کدومشو نمیخره. برخی از
من خب من گاهی اوقات دو تاشو میخرم، گاهی اوقات که یکیشو میخرم همش فکرم دنبال اون یکی هم میمونه.
خب علتش این است که شما یه مقداری زیاده میخواید، شما در حالی که پول یکی رو دارید پول دو تا لباس رو میخواید و بعدم یه تصویر و تصوری دارید که مثلا این لباس این جنبهاش خوبه اون یکی اون یکیش خوبه. حرفتون هم درسته ولی بعد شما در جهانی هستیم که با محدودیت ما روبرو هستیم، ما در دنیایی که هر چی بخوایم در اختیار نمیذارن، اصلا هر چیزی هزینه خودش رو داره و به همین جهت است که برخی از ما از کودکی این رو نپذیرفتیم، یعنی باش راحت نیستیم، یعنی همیشه همه چیز رو میخوایم. شما حتی نگاه کنید الان که شما میخواستید با من صحبت کنید دیگه نمیتونستید خیلی از کارها رو بکنید. چرا؟ برای که یه واقعیتی در جهان وجود داره که روزی که شما یه کاری میکنید خودتون رو از کارهای دیگه محروم میکنید. برای این روزی که شما آمدید رو خط رادیو دیگه الان نمیتونید ورزش کنید یا کتاب بخونید یا احتمالاً فرض کنید که پیانو بزنید، بنابراین همه اونا رو باید بذارید کنار و این هزینه ایست که شما باید بپردازید. ما در زندگی همه جا این گونه است. شما روزی که ازدواج میکنید چه میکنید؟ شما از طریق ازدواجتون اعلام میکنید که من با این زن و مرد به عنوان زن و شوهر هستم، پس بقیه زنها و مردها برای من به عنوان زن و مرد وجود ندارن، به عنوان انسان هستن. پس شما با انتخابتون خودتون رو ممنوع میکنید از دیگران. یه دلیل این که برخی از آدم ها ازدواج نمیکنن همینه، برای که فکر کنن اگر ازدواج کردیم ما دیگه تصمیم اون رو گرفتیم، از این به بعد نمیتونیم توجه یا نظری یا انتظاری از دیگران داشته باشیم و به همین جهت است که مردد میمونن. بسیاری از اوقات هم دلیل تردید من این است که به قول حافظ است که شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست، ورنه خریدار ارششم، یعنی همشو میخوایم. اشکال کار این است که اون چیزی که باید باشه وجود نداره. تو رشته تحصیلی هم که با دوست ارجمندی که امروز روی خط بودن شما به راحتی میتونستید ببینید، دلش میخواد نویسنده باشه، مثلا روانشناس هم باشه، دکترای یه مهندسی خوبم داشته باشه، ولی در دنیایی که من شما معمولا در شرایط کوتاه مدت و با امکاناتون یکیشو میتونیم داشته باشیم باید انتخاب کنیم. به همین جهت است که در غذا هم همینه، وقتی شما برید رستورانش میبرید خیلی از اوقات به همین جهت است که آدما حتی چون راحت نیستن نظرشون عوض میکنن یا به دوستشون میگن توی غذای دیگه سفارش بده منم غذای دیگه یا نصف کنیم یا بعدن. خب شما از حرفایی که میزنید پیداست که شما همه چیز رو میخواید. شما هم احتمالاً کنار حافظ باید قرار بگیرید، ولی خب معمولا حافظ هم از این نتیجه از این در این زمینه بی نتیجه میبانه. به هر حال مثلا
این از زیاده خواهی ما معمولا که دوست داریم هم عرضش داریم،
زیاده خواهی ما، حرص و طمع ما، حاضر نیستیم هزینه ها رو بدیم، از کودکی همه چیز رو خواستیم، یه ذره چونه زدیم، دومی و سومی رو گرفتیم، بنابراین فکر میکنیم که همچنان جهان این گونه میچرخه، در حالی که ما در دنیایی هستیم که یه دی اون حد اقل را حتی برای زنده بودن هم ندارن، چه رسه به اینکه بخوان خوب زندگی کنن.
من میتونم یه زیاده خواهی کنم، یه چیز کوچولی دیگه هم بپرسم، چون من از ایران اومدم و دارم فردم بر میگردم، میخواستم یه چیز در رابطه با خودم کشف کنم که خود روشو در اینو موردی نبود. این تکرار خرچ آدم ها، یعنی وقتی شما یه صحبتی رو میکنیم من اینا رو توی ذهن خودم دوباره تکرار میکنم، یا یه فیلمی رو میبینم دوباره اینو برای خودم جملات بازیگرده و هنرپیشا تکرار میکنم. این هم وسواس فکری نیست؟ چی هست؟ من نمیدونم.
میتونه توجه شما به یه موضوع جلب میشه براتون جالبه دیگه، درست مثل آدمی است که ممکنه بره یه بستنی بخوره 5 دقیقه وقت کنه بهتره یکی دیگه هم بخوره، 10 دقیقه دیگه هم بکنه بهتره یکی دیگه هم میشه خورد. نه، خیلی از اوقات فقط نشان دهنده خوش آمدن از یه چیزی است یا بد آمدن از یه چیزی که ذهن ما رو به خودش مشغول میکنه، ولی اونا دلیل داره. مثلا من حرف مردم رو بعد از گفتگوی با اونا ارزیابی میکنم برای که میخوام بیشتر بشناسم یا بیشتر میخوام به یه نتایجی برسم و یا بعدن در ارتباط با اونا بتونم بهتر عمل کنم. برخی از اوقات فقط میل من به دانستن برای رسیدن به هدف هاست، یا فرض کنید یه موضوعی در یه فیلمی توجه منو جلب میکنه به خاطر اینکه اون موضوع یا اون جمله برای من جالبه، من یه نوعی به دنبالش میگشتم، هم از اینکه باش موافق یا مخالف باشم و بنابراین در ذهن من میچرخه برای اینکه یه جایی داره. معمولا ارتباطی به مسئله وسواس نداره، اون خیلی باید عمیق‌تر و جدی‌تر باشه و الا این تکرارها در ذهن اینجا اونجا همیشه میتونه صورت بگیره.
خیلی ممنون از تمام راهنماییاتون. زنده باشین و سلامت انشالله همیشه. خدا نگهدار.
شنگ رنجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
How would you like to give your kitchen a whole new look? Well, with Sears, you can choose from remodeling your entire kitchen to just refacing your existing cabinets. Either way, you can get a custom design look to match any budget. Call Sears now for your free in-home design consultation and save $500. With Sears, we bring the showroom right to you, where you can choose from a large variety of options, all from the comfort of your own home. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call Sears today to give your kitchen a whole new look and save $500. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Sears. Life well spent.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
چیکار کنم؟ خسته شدم از این لوک. کاش که این موها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوکه کوک. باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زن بزن خودتو بکن بوک. نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیولوک خیلی ارزونن. سرویسشون عالی و بی رقیبن. تو بارشون پولی خیلی دقیبن. بی سنتری تو سرویس و تو قیمت. نمیرسه به نیولوک بی ممنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز از بین بردن موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو همین امشب سه‌شنبه 14 در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند با هاروارد آغاز خواهم کرد. 109 ایست هاروارد. کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای مراحل مختلف آسیب از تولد تا 18 سالگی رو از روز چهارشنبه آینده 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در مونترال هستن میرسونم که روز شنبه 25 سپتامبر در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی هال اتاق 937. و روز یکشنبه 26 سپتامبر در تورنتو خواهم بود و دو کنفرانس. 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 است. کارت ورودی که برای هر کنفرانس $30 همکتون در مراکز معتبر در این دو شهر در اختیار دوستان است. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از بوستون ماساچوست و دیدار از 4 بندر و شهر زیبای امریکا و کانادا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یک سوال داشتم.
با بنا به اطلاعاتی که من دارم افسردگی باعث دردهای فیزیکی در بدن میشه. میخواستم بمونم
نه حتما نه. ببینید افسردگی موجب خستگی میشه، یه مقدار تغییراتی رو در خواب و بیداری و غذا و انرژی ما انجام میده و بنابراین فرد اگر مایش رو داشته باشه و زمینش رو در یک مواردی منجر به بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی میشه، یعنی موضوع روانی زمینه‌ای برای بیماری های پزشکی یا فیزیکی یا بدنی میشه. ولی این رابطه به صورتی نیست که ما بگیم افسردگی موجب این چهار تا بیماری میشه. در نتیجه در یه فردی ممکنه فرض کنید این افسردگی و کمی انرژی و یه مقدار بسته بودن مشکلات تنفسیش رو نشون بده، در یکی دیگه ممکنه مشکلات جهاز هاضمه رو، یکی دیگه ممکنه این تأثیرات به روی سیستم پوستش باشه یا مثلا فرض کنید که واکنش‌های پوستی باشه. انواعش هست. اصولا هر مشکل روانی، هر موضوع جدی روانی در افرادی زمینه رو برای بیماری‌های روانتنی سایکوسوماتیک فراهم میکنه، ولی اینکه یه رابطه مشخصی باشه نه. ولی اگر شما به من بفرمایید که من افسردگیم سبب بیخوابیم شده، بیخوابیم موضوع انرژی منو به هم زده، زمینه‌ای برای آسم و آلرژی و ازما داشتم، اونا در من بیشتر ظاهر شده، من میتونم این رابطه رو ببینم. ولی اینکه در آدم افسرده احتمالاً مشکلات تنفسی پیدا میشه رو به صورت یه قاعده نداریم.
خب بابا در مورد دردهای مزمن چی؟ چون حتی با مسکن از بین نمیره.
آخه این ارتباط نره، درد مزمن که خودش خودتون میفهمید درد مزمنه، با ریشه هاشو شنا. چون برخی از دردها هستن که ممکنه ریشه هاش یا عللش کمی ناشناخته باشه یا در یه آدمی تشخیص داده نشه، ولی من فکر نمی کنم یه کسی بگه افسردگی با خودش دردهای مزمن میاره. یه همچی چیزی به نظر من حرف درستی، چون بینید رابطه های علت و معلولی رابطه هایی هستن که همیشه هستن. شما روزی گفتید من یک گرم آب رو یک کالری حرارت میدم یه درجهش میره بالا، این رابطه علت و معلولیه. ولی این که من برگرم بگم افسردگی موجب دردهای مزمن میشه، درد مزمن اصلا یه دردیست که از قبل بوده و یا خواهد بود، ارتباطی به افسردگی نداره. چون افسردگی میتونه بیاد و بره یا من میتونم معالجش کنم، بر سر اون درد مزمن چی میاد. چیزی که مورد نظرتونه، اگر چیزی، اگر بحث کلی نیست خوشحال میشم بشنوم.
بحثم کلی بود، حالا که شما میگید باعث درد فیزیکی نمیشه، چون من شدیداً افسردگی هستم و دردی در پشت کتف چپم احساس میکنم و برای چندین ماه به صورت مزمن هیچ مسکنی اثر نمیکنه و جدیداً این ماه آخر احساس کردم دقیقاً قرینه اون درد در کتف راستم، همون جایی که در پشت کتف چپم احساس میکنم در پشت کتف راستم داره احساس میکنه، یعنی به حالت مزمنه.
نه آخه ببینید عزیز، لغت مزمنه که حالا اونجا نیست. خب از کجا که اصلا یه دلیل فیزیکی نداشته باشه؟ بنده خودم
اکسری کردم و گفتن هیچ مشکلی برای قلب یا ریهات نیست.
آخه برخی از اوقات میتونه ماهیچه‌هاتون باشه، یعنی من چون خودم این تجربه رو در ونکوور داشتم، به دلیل اینکه نشسته بودم باد به من میخورد در وقت کنفرانس برای 2-3 ساعت، وقتی آمدم هتل بخوابم یه چرخشی توی اتاق خواستم بخوابم از اینور به اونور، برای 2-3 روز افتادم و بعدن به من گفتن که اینجا یه به هر حال اشکال عضلانی پیدا شده که چند روزم طول میکشه، حتی من دوایی دادم برای اون کار، ولی هیچ ارتباطی به، یعنی اون اتفاق درد کتف پشتم بود، دست راست من فقط بود، برای که باد از اون ور به من میخورد. بنابراین میتونه یه ماجرایی از این قبیل باشه. علتی که میخوام خدمتتون عرض کنم، این رو به افسردگیتون مرتبط نکنید، یعنی این رو به عنوان یه موضوع پزشکی و بعدم ممکنه از نظر ریه یا قلب هیچ مسئله نباشه، چون مال منم نبود، ولی اگر یه نگاهی به ماهیچه‌های شما میکردن یا یه آدمی که کایروپراکتور هست یا کسانی که فیزیوتراپی میدونن، ای بسا اونا میتونستن به راحتی الان هم اکنون میتونن بهتون کمک کنن، برای که برخی از اونا تخصص اوناست و کار اوناست و اون چیزیست که باید از اون راه و از اون طریق رفت.
خیلی ممنون از
استدام. تمنام کنم. رادی رام بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتتون آقای دکتر. میدونم آخر وقته ولی من یه سوال عجیب و غریب دارم.
نه ببینید صدای عجیب و غریب داریم از شما. این چی هست؟
صدای عجیب.
آره یه چیزایی مثل که مثلا رانندگی میکنید یا دستگاهی اونجاست؟
نه it's just
حالا بهتر شد. حالا قطع شد تقریبا. بله یه صدای اضافه من دارم. من نمیدونم از
من کنه کمپیوتره چون از روی از تو هواپیما هستم.
شما از تو هواپیما
بذارم من فقط سریع بهتون بگم من موتیویشنم از زندگی دست دادم. یعنی همه ایدوکیشن رو گرفتم قبل از انقلاب اومدم ولی بعد از فوت پدر مادرم و برادرم و بچه آخر هستم و فرزند من رفت دانشگاه الان هیچ گونه انگیزه برای زندگی ندارم. یعنی هیچی همم در ظاهر اترک میشن 55 سالمه ولی من به طور کلی به یه دروغ دارم زندگی میکنم. یعنی انگار دروغ زندگی اینه که دارم زندگی میکنم. دلم نمیخواد زندگی کنم.
خب ببینید عزیز از دست دادن موتیویشن دو تا مورد مشخص داره. یکی این که من در ارتباط با احتیاج و نیازم، چه نیاز فیزیکی چه روانی چه اجتماعی، یا به جایی رسیدم که اینها رو در وقت ارضا لذت بخش و جالب و جاذب نمیبینم. اون چیزی که فیزیکی تعادلش و اون چیزی که روانی اجتماعی مفهوم تکاملیش و بنابراین در من انگیزه و هدفی نیست. چون درست مثل آدمی است که اگر هیچ احتیاج نداره به خوردن غذا معلومه که به دنبال تولید غذا یا تهیه غذا نمیره. پس بنابراین تکلیف کار اونجا روشنه. دوم این که یک گرفتاری هایی مثل افسردگی آمده، مطلبی که بانوی ارجمند قبلی بهش اشاره کردن، که اون افسردگی اصولا مشخصش نیست که شور و شوق و هیجان و شادی و امید و لذت و امیدواری رو مربوط به حال و گذشته همه رو از انسان میگیره. یعنی مکانیزم دیپرشن و افسردگی طوریست که به یک بار سقف آسمون رو به روی سر ما میاندازه و تمام چراغ‌های دنیا رو، ستارگان و خورشید رو هم خاموش میکنه. بنابراین من و شما میریم توی یه مرحله‌ای از حالت خاموشی و یه حالتی که مثل این که به یک بار ما رو زیر خاک میکنن. به همجاز که
بر...
حتما
من مدیکیشن خوردم با وجودی که میتونم سویچ کنم. یعنی در اجتماع یا در هر جور منو ببینین باورتون نمیشه که ممکنه جان باشم. ولی ماها که قبل از انقلاب اومدیم بعد خب خیلی های اچیور شدیم، دیگری گرفتیم، مثلا تمام مدت جز زنهای جلو بودیم. بعد الان من برادری داشتم که نابغه بود و خود کرد و خیلی کنتریبیوت کرده بود. الان احساس میکنم یعنی چی؟ یعنی افسردگی هم حتی از دید من قابل کنترل بود و حتی میدونید چی میگم؟ یعنی
نه نیست افسردگی از دید شما، شما هم فکر بودین قابل کنترل. شما به من میگید
تشنگی؟
نه اون که دیگه قابل از دید. تشنگی گرسنگی چوری قابل کنترل؟ آخه شما اون ادعاهای راجع به خودتون کار دستتون میده.
متوجهم. خوردم دوام و دکتر ببینیم به طور کلی میتونم هپی باشم. یعنی اون مسئله فرمودین فیزیکالو بس کن یه چایی خوب میتونه به من اون اینجورمنت رو بده. یعنی من یه خود پازلم در مورد خودم. یعنی یه بچه میتونه خنده برام بیاره، یه گل میتونه، ولی بعد از اینکه فرزندم هم الان داره پزشک میشه دور شد و دیگه نمیاد برگرده و بعد میدونین من فکر میکنم الان ترسم بیشتر از دست دادنه. یعنی با تمام روانکاوی خوندم با وجودی که مهندسی خونده بودم ولی فکر میکنم به یه بودی رسیدم که فکر یعنی چی آخرش که
آخر اصلا هیچی هیچ آخری اصلا چرا آخر این نگاه یه سوال فلسفیه ولی غالب اوقات یه بهانه روانیست. یعنی دلیل روانی داره. الان شما خودتون دارید میگید یه چیزایی رو از دست دادید. روزی که چیزایی از دست میدیم یه زمینه‌ای برای تعمیم پیدا میکنیم که همه چیز از دست میره یا برای ما مسئله از دست دادن موضوع مهمی میشه. بعدم همه میتونن این سوال بکنن یعنی چی. اگر در همین جهان نگاه کنید نه، در حقیقت درست شدن به بهترین صورت ممکن خودمون در اومدن و بعدن از میان رفتنه. و ولی مثلا سوال درست نیست، یعنی علت اینکه شما پاسخی براش ندارید بلکه طرح سوال به یک اعتبار درست نیست.
اوکی، شما جواب منو بدین، چرا من خودم رو آیسولیت میکنم در صورتی که میتونم در همون پوزیشن خیلی شاد کنم آدم ها، یعنی
من راجب شادی دیگران صحبت نمیکنم، راجب شادی خودتون صحبت میکنم. دیگران
خب برای که من بچه آخر بودم، همیشه یونایتد نیشن بودم. I was a parental child.
خب همینجاست که آسیب دیدید. همین
بله میتونم خیلی
دو فرقی نمی کنه. منم زبون فارسی رو خیلی وقت یاد گرفتم ولی همچنان یادمه. شما الان میتونید رانندگیتون رو فراموش کنید؟ نه ببینید، نه. شما نگاهی که به موضوع میکنید باید زمینه علمی موضوع رو، فلسفی موضوع رو و بعدن جنبه مادی و روانی رو در زمینه علمیش تفکیک کنید. به نظر من اونا رو اگه تفکیک کنیم به یه نتیجه، یعنی این گفتگو به یه جایی میرسه. ولی حرف شما رو
خودم رو آیسولیت میکنم با علم به این که میدونم میتونم هم شاد باشم هم شاد باشم.
آخه عزیزم نه، ببینید انسان که در اختیار خودش اینجوری نیست، مگر اینکه بخواد خودش رو در اختیار بگه. شما فکر کنید چند نفر از این آدمایی که سیگار میکشن میدونن سیگار خوبه؟ هیچی. پس همه میدونن سیگار بده، چرا میکشن؟ بنابراین ماجرا جان
چیکار باید کرد؟
نه خب چیکار باید کرد؟ مسئلهش این است که انسان رو بشناسیم که چگونه میتونه تغییری در خودش به وجود بیاره.
ببخشید باغبون اومد، عذر میخوام، من قطع میکنم.
نخیر، من مطمئنم شما
صدای این باغبونم.
یه وقت دیگه تشریف بیارید و اول برنامه
از باغبون و از همه چی.
نه حالا به هر حال یه وقت دیگه اگر تشریف بیارید اول برنامه بیارید، چون این موضوع
زیاد جدیه. شما فقط بفرمایید چجوری من از آیسولیشن خودم درآورم.
مثلا اینکه بیاد بیرون همین. مثلا اینکه من به شما برگردم چجوری پاشم پاشید. هیچ احتیاجی نداره به اینکه کسی به شما دستوری بده، شما تصمیم بگیرید بیاد بیرون، ولی مهم این است که شما خودتون رو قانع کردید که نمیخواید بیاد بیرون. بنابراین نتوانستن نیست، نخواستنم فقط یه تصمیم شماست. بخواید که بیاد بیرون، میاد بیرون. یه وقت دیگه بیاد، با کمال میل در خدمتتون هستم. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
دولر و انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد. برای اولین بار در لس آنجلس در مقر سلاطین موسیقی جهان شراین آداتوریوم، شنبه دوم اکتبر، گروه آریان، گروه جنجالی آریان.
بگو که تنگه دل دیوونه، بگو از اون که آروم جونه. بگو که تنگه دل دیوونه، بگو از اون که آروم جونه.
فروش بلیت در فروشگاه‌های ایرانی و تیکت ماستر. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. Sponsored by VIP Tours. این کنسرت محدودیت سنی ندارد. گروه آریان در شراین آدیتوریوم.
کپروت با کنیسای بتارون با تبریک سال نو. کپروت.
مثل هر سال مراسم کپروت در 8676 پیکو بولوارد در پارکینگ لات اف ان وای یا فرج مارکت. تلفن تماس 310-213-6698 310-213-6698.
This entire piece of music is played with only two instruments, a right hand and a left hand. Hands can do incredible things, but nothing compares to using them to help save a life with hands-only CPR. If an adult suddenly collapses, call 911, then push hard and fast in the center of their chest until help arrives. Hands-only CPR is recommended by the American Heart Association, and it's incredibly easy and effective. For more information on hands-only CPR and to make your own hand symphony track, visit handsonlycpr.org today. The power to help save a life is in your hands. A message from the American Heart Association and the Ad Council.